بسم الله الرحمن الرحیم. در وضو صورت و دستها از بالا به پایین شسته میشه، اما این از بالا به پایین شستن به قضاوت و داوری عرفه، یعنی عرف بگه شما صورتتون رو از بالا به پایین شستید، دستتون رو از بالا به پایین میشویید. دقتهای مازاد بر حد متعارف اصلا مطلوب نیست. لذا مثلا کسانی که آب به صورتشون میریزن و دستشون رو به حالت گرد روی صورتشون میکشن، اینجوری دست میکشن، اینا وقتی صورت خودشون رو میشوین عرف میگه از بالا به پایین میشورن. گرچه اگه دقت بکنید تو اون لحظات اول دستش یه قدری به سمت بالا داره حرکت میکنه، این مشکلی برای وضوع ایجاد نمیکنه. همینطور وقتی به عرف شما میخواید مراجعه کنید، دیگه اینجور نیست که شما وقتی سمت راست صورت رو میشویید و هنوز سمت چپ شسته نشده بگن شما از بالا به پایین نمیشورید. نه، شما با اینکه الان طرف پایین صورت رو در قسمت راست صورتتون دارید میشویید و قسمت چپ نیمه دوم صورت هنوز شسته نشده اون بالاترش، ولی شما وقتی این قسمت رو میشوید میاد پایین، بعد این طرف رو دست میکشید، عرف میگه شما از بالا به پایین شستید و همین کفایت میکنه. همینطور در دست ها آب رو که شما میریزید از بالا به پایین که دست میکشید، روی دستو که دارید دست میکشید، خب این زیر هنوز دست کشیده نشده، لازم نیست شما به حالت چرخشی دستتون همینجوری بشورید بیاید پایین، این واجب نیست، بلکه همین که شما از بالا به پایین عرفن میشویید کفایت میکنه. به همین ترتیب مثلا کسانی که میخوان انگشت شست خودشون رو بشورن، این آقایون میتونن ببینن، حالا خانم‌ها من تا جایی که بتونم وصف میکنم، وقتی دست خودشون رو میخوان در ناحیه شستشون بشورن، این دستشون رو اینجوری میکنن. بعضی ها دقت میکنم یا خب وقتی شما اینجوری داری میکنی، این کنار دست داره از پایین به بالا شسته میشه. این دقت های این چنینی اصلا در وضو مطرح نیست. چرا؟ چون وقتی من دستم از بالا به پایین میشویم بعد به اینجا اینطوری میکنم، کسی به من در عرف نمیگه تو دستتو از پایین به بالا داری میشویی. و همین مقدار که انسان قصد میکند از بالا به پایین بشوید، عرف هم او رو در این زمینه تصدیق میکنه که همین کار رو داری میکنی، کفایت میکنه و دیگه نکته دیگری لازم ندارد شخص که در بالا از بالا به پایین شستن مراعات بکنه. این در مورد شستن از بالا به پایین در وضوع. ولی در غسل مشهور فقها فتواشون اینه که از بالا به پایین شستن واجب نیست، بلکه شما می توانید عمدن از پایین به بالا بشویید، مثلا اول گردن رو غسل بدید بعد سرتون رو. البته بین سر و بدن ترتیب هست، نمیشه اول بدن رو بشویید بعد سر رو، باید اول سر رو بشویید بعد طرف بدن رو، که مشهور فقها ها میگن راست رو زودتر از چپ باید شست، یعنی غسل رو سه قسمتی میدونن. ولی حالا شما در خود سر و گردن که هستید، شما میتونید اول گردنتون رو بشویید بعد سرتون رو. کسانی که مثلا ناراحتی دارن برای گوش که آب نباید تو گوششون بره، اینا میتونن قبل از اینکه وارد حمام بشن به نیت غسل دستشون رو خیس کنن و و همین لاله ظاهری گوش رو، نه اون داخل رو، همین لاله ظاهری گوش رو به نیت غسل مرطوب بکنن، بعد مثلا یه پنبه چرب توی گوششون بذارن که آب نره، بعدم میرن تو حمام شستشوشون انجام میدن، حالا میخوان غسل بکنن، گوششون غسل داده شده و میمونه بقیه سر و گردن، سر و گردن رو غسل میدن. در غسل از بالا به پایین شستن لازم نیست طبق نظر مشهور فقها. همینطور در طرف راست بدن شما میتونید از کف پا شروع کنید شستن بیاد بالا، یا از بالا بشویید بیاد پایین، یا مختلط بشویید. در غسل این ترتیب تو خود طرف راست بدن وجود نداره، همینطور در طرف چپ. اما در وضو از بالا به پایین شستن در هر یک از این اعضا طبق فتوای مشهور فقها معتبره، با توضیحی که عرض شد. خدای متعال همه ما و شما را با وظایف بندگیمون هم توفیق آشنایی و هم توفیق التزام و عمل تا پایان عمر مرحمت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور حضرت سامن الحجاج علی ابن موسی رضا علیه السلام که در آستانه میلاد مبارک اون بزرگوار قرار داریم صلوات بلندی تقدیم می‌فرمایم. در آیه که امشب تلاوت کردیم خدا می‌فرماید فلا تخشب الناس و خشونه، از مردم نهراسید، از من بترسید. یه سوالی تو ذهن ما ممکنه بیاد که ترس اساساً یه امر اختیاری نیست. من از یه چیزی میترسم، نمیشه من بگن نترس. از یه چیزی هم نمیترسم، به من بگن بترس. این یعنی چی؟ خدا میگه از مردم نترسید، از من بترسید. این موارد مثل امر به این که شما بترسید، یا امر به این که دوست بدارید، یا امر به این که دشمن بدارید، بغض و کینه ای داشته باشید، یا نهی کنند از این که محبت دشمنان خدا را نداشته باشید، بغض دشمنان خدا را داشته باشید. بغض اهل بیت کفر، بغض امیرالمؤمنین از بدترین درجات کفر. اینها به چه معناست؟ اینا مگه در اختیار ماست؟ محبت و بغض، خوف و خشیت. جوابش اینه که این امور اگر خودش ابتداءً هم مورد امر و نهی نباشد، خودشو نشه بگیم بترس یا دوست داشته باش یا کینه داشته باش، اگر این هم نباشد، ولی این چنینه که اگر کسی یه مدتی همانند افرادی که میترسند عمل کند، اگر این چنین باشه به این دستور عمل کرده و پس از مدتی اون حالت ترس هم در درونش محقق میشه. میگن نترس یعنی همانند افرادی که نمیترسند عمل کن. توجه کردی؟ میگن بترس، از خدا بترس. بعضی ها اصلا به واقع میترسند. امام مجتبی علیه السلام میخواست وضو بگیره برای نماز، وضو میخواست بگیره حضرت برای نماز، مفاصل اون حضرت شروع میکنه به لرزیدن، ارتعاش شدید پیدا میکنه. بعضن عرض میکردن آخه چیه، یه عمل ساده ایست، میخواد وضو بگیرید. حضرت میفرمود که میخوام من آماده بشم در پیشگاه خدای متعال قرار بگیرم. خب این مقام رو من ندارم، درسته؟ من ندارم. یه قشبه هایی داشت امیر المومنین علیه السلام نیمه های شب، خب من ندارم اون رو، اون خوف و خشیت در من نیست. اما تا جایی که در دست من هست میتوانم همانند امام مجتبی علیه السلام رفتار کنم، تا اونجا که در اختیار من هست، ولو توی 5 تا کار، تا اونجایی که میتونم، اگر همانند امیرالمومنین علیه السلام عمل کنم، اداشو در بیارم، نه اینکه اداشو واسه دیگران در بیارم که یه جور تظاهر و نفاق باشه، نه، به واقع تا اونجا که میتونم همانند امیرالمومنین رفتار کنم. اگر این چنین باشد، پس از مدتی نه چندان دراز اون حالت خوف در من پدید میاد، مراحل اولیش، و اگر این حالت رو ادامه بدم، هی این مرتبه خوف و خشیت میره بالا. تو داستان محبت و بغض هم همینجوره، توجه میکنین؟ بعضی ها رو خدای متعال یه جوری قرار داده، از اون بچگی، از اون طفولیت یه جور محبتی از امیرالمومنین، از بچه های امیرالمومنین تو دلشونه. چرا اینجوری شده ما خیلی هم در نمیابیم. در تاریخ داره که سید شهدا علیه السلام بچه بود، تو کوچه راه میرفت، یه پسری، پسر بچه‌ای تقریبا تو سن و سال امام حسین، پشت سر امام حسین راه میرفت، خاک کف پای اون حضرت رو هر جا میدید دقت میکرد. این بچه کم سن و سال ور میداشت میمالید به سر صورتش، بچه کم سن و سال. بعد این یکی از اصحاب امام حسین علیه السلام در کربلا هم شد. خب از اول اینجوری بوده، چرا نمیدونیم. خدا همینطور که نعمتهای مادی خودشو به بعضی میدهد، به بعضی نمیدهد، مفتی و مجانی بدون زحمت. همینطور که این چنینه، تو نعمتهای معنوی هم اینجوریه، بعضی رو از اول متفاوت قرار میده با دیگران، توجه کردیم؟ از اول متفاوت میکنه. که من اگه بخوام از این قصه ها و داستان هایی که استهزار دارم الان براتون بگم، وقت زیادی میخواد، اونهاش که یادم الان، تا بخوام اون مواردی که هی فکر کنم یادم بیاد یا مراجعه کنم، موارد زیاده. خدا کارش تو خلقت خلاصه فرق گذاشتنه، کار خدا فرق گذاشتنه، تبعیض گذاشتنه، تا به افراد، تا به انسان ها بفهمونه به هیچ کی فضولیش نیمده، فضولیش به کسی نیمده. چرا او آنچنان، من اینچنین؟ به او میخواد یه سرمایه ای بده، به من نمیخواد بده، به من میخواد بده، به او نمیخواد بده. ما در این چیزها حق داریم قبطه بخوریم به دیگران، ولی حق حسادت نداره. خب بعضی ها از اول یه جوری هن نسبت به اهل بیت علیه السلام یه شیفتگی عجیبی دارن. اینا یه مقدارش هم حالا تو پرانتز من میگم، حسین جوونا بد نیست، لقمه هایی که میخورید تو بچه هاتون خیلی اثر میکنه، توجه میکنید؟ لقمه هایی که میخورید تو از الان، اوناییتون که ازدواج نکردید دارید بچه هاتون رو تربیت میکنید، اونا که ازدواج نکردید از الان دارن تربیت میکنن بچه هاشون. رفتارهای شما در خلوت و جلوت روی نسل دوم سوم شما اثر میکنه، خیلی اونورتر هم اثر میکنه. تو بعضی، من یه روایت بخونم در جهت منفیش بگم، تو مثبتش هم میگم، جهت منفیش رو بگم. تو روایت داره که اگه کسی شراب بخوره، نستجیر بالله، شراب بخوره، اثر سوءش تا 7 نسل بعدش باقی میمونه. تا 7 نسل بعد، یعنی حدوداً 200 سال باقی میمونه. اونا از یه چیزایی محروم شن چون این شخص یه غلطی کرده اینجا. از اون طرف هم داریم ما در داستان حضرت خضر و موسی، وقتی که مرحله سوم حضرت موسی، حضرت خضر رسید، اون دیوار خرابش رو که مجانی ساختن، حضرت خضر بهش گفت ولی چرا مجانی میسازی؟ اقلا پولشو میگرفتی. حضرت خضر اونجا گفت خب تو دیگه با من رابطتو باید قطع کنی، همراه من دیگه نمیتونی بیای. بعد شروع کرد به توضیح دادن کارهای عجیبش، سوراخ کردن کشتی و کشتن اون پسر بچه، و بعد رسید به این ساختن دیوار. به حضرت موسی گفت که این دیوار زیرش یک گنجی بود که مال دو تا بچه یتیم بود و کان ابوهما صالحاً، پدرشون آدم خوبی بود. خدا میخواست که این گنج محفوظ بمونه تا خود این بچه ها بعدن استخراج کنن. امام صادق علیه السلام در روایتی داره که این که حضرت خضر فرمود و کان ابوهما صالحاً، پدرشون آدم خوبی بود، این پدر بلا واسطه شون نبود، یه پدری یکی از اجدادشون بود که 700 سال قبل از اونا زندگی میکرده و خدا میخواسته اون اثر واسه این به خاطر صلاح اون بچه یه عنایت به این دوتا یتیم بکن. از الان دارن عزیزان روی خلاصه نسلشون تربیت میکنن. این خیلی نظریه، خیلی فرق میکنه با نظریه تربیتی که این روزا هست. توجه کردیم خیلی وسیع تره این مسئله. خب اینو تو پرانتز من بگم، بعضی بچه ها از اول عاشق امام حسین هم. از اول امام زمانی هم. خوشبال اونه که همچین بچه هایی دارن. البته دعای پدر و مادرم خیلی مؤثره، به خصوص دعای پدر. اربعتون لا ترد لهن دعوه، چهار گروهن که دعاشون رد نمیشه، یکی پدره. مادر خیلی جایگاه بلندی داره، درسته؟ به قول اون آقا گفت پاشو گذاشته یه جایی که ما باید سر اون به کف پای او بساییم، چون به هیچ زیر پای مادرانه، ما باید سر اون بساییم زیر به کف پای مادر. مادر خیلی مقامش بلنده، ولی در استجابت دعا پدر مقدم بر مادره. لذا یقه باباتونو بگیریم، اونایی که پدرشون زندن از باباشون بخوان که باباشون دعاشون کنه. اربعتون لا ترد لهن دعوه، یکی دعا الوالد لولده، دعا خیلی مؤثره. بعضی از اول عاشق اهل بیت، بعضی ها نیستن اینجور. خب اونایی که اینجور نیستند، اونا بهشون امر شده که دوست داشته باشند. دوست داشته باشند چجوری؟ همانند افرادی که دوست می‌دارند اهل بیت را، همانند اونها تا جایی که میشه عمل کنن. یعنی کلامشون، نگاهشون، سکوتشون، قیامشون، قعودشون، رفتنشون، آمدنشون و نکته مهم فکرشون. توجه کنی یه مدت همانند اون افراد عمل کنی، بعد میبینی اه تو دلت محبت امام زمان علیه السلام نسبت به قبل بیشتر شد. این عرضی که من کردم، عزیزانی که الان در خدمتشون هستیم که همه تون اهل بیت رو دوست دارید، از این لحظه تا هفته آینده اگه عمری برای ما باقی بود، شما به این عرضی که من کردم عمل کنید. هفته آینده خودتون رو اگر متفاوت ندیدید، من این میکروفون میذارم در اختیارتون، صریحا اعلام کنید که من عمل کردم نتیجه نگرفتم. غیر ممکن این کار نشه، غیر ممکن. توجه کردید؟ عجیبه ها، تأثیرش خیلی زیاده. همینطور نسبت به بغض اعداء اهل بیت علیهم السلام. توجه کردی؟ خیلی این چون مصلحت نیست توضیح نمیدم، شما بهتر از خلاص آنتنتون قوی تره، مطلبو با یه نکته در میابید. تو اونجا هم همینجوره، توجه کردی؟ بعضی از اول یک خلاص چیز عجیبی هن در بغض اعداء خاص اهل بیت علیهم السلام، بعضی هم سیب زمینی هن، هیچ واکنشی ندارن نسبت به اونا، بی تفاوت هن. اونایی که سیب زمینی هن از نظر احساس اگر همانند موبقزین، اونایی که واقعا بغض اون آدم های خاص رو دارن، یه مدت عمل کنم و نه نه رگ و پی هم پیدا کردیم، سیب زمینی از اون حالت بیرگی در میان و وقتی ادامه میدن بعد اینا میشن یا آتش پاره. خوف و خشیت و محبت و بغض از این قبیله. فلا تخشوا الناس، از مردم نترسید. خب من آقا میترسم، من میترسم مردم هو کنن منو، من میترسم مردم به هم بد و بیرا بگن. خیلی خوب، یه مدت مانند آدمایی که نمیترسن رفتار کن، بله، به وظائفت عمل کن. بعد از یه مدت یعنی واقعا هم نمیترسی، توجه کردین؟ اولش میگیم ای وای اگه بشه، اگه نشه، اگه پشت سر من چنین بگن، بعد یه مدت میگی بر پدر مردم هر چی که میخوان بگن بگن، اصلا نمیترسه هیچ. توجه میکنیم در اوصاف مالک اشتر رضوان الله تعالی علیه، رضوان الله تعالی علیه، در اوصاف او آمده بود که به قدری او در شجاعت پیش رفته بود که اگر شب تاریک تو بیابان تنها، شبی که ماه نیست، ستاره ها نور و فروغی ندارن چون آسمان رو ابر کاملا تیره پر کرده، توی تاریکی اگر تنها جناب مالک پاش میرفت رو دم سگ هار و این سگ بلا فاصله واکنششون میداد، شما دیگه این تصور کنین هر آدم با دل و جربوزهی میترسه. گفتن مالک نمیترسید، توجه کردی؟ مالک نمیده. او حالا یه چیزایی از اول داشته، یه چیزا هم اینجوری بوده که بهش میگفتن نترس برو جلو، رفته، درسته، رفته. بعد یه مدتی اینجوری میشه فلا تخشوا الناس وخشونه، از مردم نترسید، از من بترسید. این امری که در این آیه آمده که بترسید از من، از و نهی که آمده از مردم نترسید، یه توضیح نکته‌ای در کنارش خواستم عرض بکنم که برای بحث امشب بود. یه نکته دیگر رو هم عرض بکنم، شما رو به خدا بسپرم اگر توفیقی بود فردا شب انشاءالله یه قدری درباره حضرت سامن الحجاج علی ابن موسی رضا علیه السلام سعی میکنم انشاءالله بعد از نماز یه عرایزی رو عرض بکنم. امشب یه جمله ای رو از جدش امیر المومنین علیه السلام به عرض برسونم. تو این هفته مواجه شدم با این جمله امیر المومنین در نهج البلاغه، گفتم برای شما بخونم، واسه خودم بیشتر باید مورد تذکر باشه، خودم رو با این مورد بسنجم. گاهی من احساس میکنم، یعنی شاید شما هم اینجور باشید، من حال شما رو نمیدارم، گاهی فکر میکنم خیلی خدا منو دوست داره، بعد بیام ببینیم اون معیارهایی که خدا دوست داره، آدمایی که دوست داره چیه، در من هست یا نیست. یه خطبه ای داره امیرالمومنین علیه السلام با این شروع شه، ان من احب عباد الله الیه عبدا اعانه الله على نفسه فاستشعر الحزن و تجلب الخوف فظهر مصباح الهدى في قلبه. یکی از محبوبترین آدم ها نزد خدا اون بنده ایست که خدا او رو علیه نفس خودش کمکش میکنه، کمکش میکنه که با نفسش بجنگ. اصلا شاید این معنا واسه بنده خیلی جدید باشه. من فکر کنم خوشبختی به اینه که هرچی دوست دارم بهش برسم موافق نفسم در بیاد. اینجا حضرت میفرماید من احب عباد الله الی، از محبوب ترین بندگان این است که خدا به این شخص کمک بکنه تا علیه نفس خودش قیام بکنه. نتیجه این مسئله چیه؟ با همین بحثی که الان هم داشتیم مرتبطه. فاستشعر الحزن و تجلب الخوف، دو چیز در او پدید میاد. یکی این که یه حزنی در درون او و در نهاد او همیشه برقراره، و تجلب الخوف، یه لباسی هم دائم به تنش میکنه این شخص و اون لباس لباس خوف از خداست. و بعد نتیجه این حزن و خوف چیه؟ حزن قلبی و خوفی که در عمل داره، نتیجهش اینه فزهر مصباح الهدى فی قلبه، چراغ هدایت در قلبش روشن میشه. خدا کسیه که خیلی دوست داشته باشه اینجوری میکنه که او سر دوراهی که میمونه یه چیزی مطابق نفسش، یه چیزی مخالف نفسش. خدا اونایی که دوست داشته باشه رهاشون نمیکنه اینجا که اینا برن به سمت چیزی که دوست دارن، اونا رو کمک میکنه بیان مخالفت کنن با نفسش. نتیجه اینم این میشه که وقتی این کار رو میکنند یه حزنی در درونش میدارن. این حزن، این اندوهی که دارند نه مال اینه که ای کاش مثلا ما فلان خونه رو داشتیم، فلان ماشین رو داشتیم، فلان نمیدونم امکانات رو داشتیم، اصلا اینجوری نیست. حزنش مال یه چیز دیگر، تأسف میخونه که این عمری که برای او گذشته چقدر میتونست این عمر برای او زمینه خوبی باشه واسه این که به خدا نزدیکش. و این تأسف و حزن درون او رو پر میکنه. و تجلب الخوف، یه پوششی دارید دور او رو، جلباب اون لباس روی رو میگن، این دور او رو چیزی گرفته که محافظتش هم میکنه او رو از چی؟ از گناهان، از بدیها، از خطرات، از آلودگیها. و او چیه؟ خوف از خداست. حضرت بیان کردن کسی که بیاد و سر دوراهی یا برخلاف نفس خودش عمل بکنه، این آدمایی که این کارو میکنن بعد که مراجعه میکنن به خودشون میگن دستشون رو گرفتن تا این کارو کردن، ولی اگه ولشون کرده بودن سر دوراهی به سمت سرازیری لغزیده بودن، نبسن این سمت. توجه کردی؟ اینا اون وقت دو تا نکته در قلبشون پدید میاد، در یه نکته در قلبشون پدید میاد که حزنه، یه نکته دیگه هم که خوف براشون حاصل میشه. وقت نتیجه این دو تا مطلب هم این خواهد بود که یه چراغ هدایتی در قلب اونها روشن میشه. این چراغ هدایت چیه؟ انشالله عمل کنیم تا یه خورده بهش نزدیک بشیم. شاید به چیزایی که ما از بعضی از اساتید شنیدیم و یه جاهای خوندیم و وقت بعدش بگیم بهتر خواهد بود. پروردگارا تو رو به حق امیرالمؤمنین علیه السلام سوگند میدهم امر ظهور امام زمان ما را هر چه سریعتر اصلاح بفرما. پروردگارا وجود نازنین اون بزرگوار را از هر خطر و بلیه و صدمه مسون و محفوظ بدار. پروردگارا اون بزرگوار رو از هر هم و غم و حزن و پریشانی دور بگردان، به ما توفیق دیدار و نصرت آن بزرگوار رو در دو دوره غیبت و ظهورش مرحمت بفرما. قلوب ما را پر از محبت و ولایت آن بزرگوار بگردان. گناهان ما به شفاعت آن حضرت ببخش و بیامرز. پروردگارا نسل ما، دودمان ما تا قیام قیامت جزء شیعیان و محبین واقعی امام زمان علیه السلام قرار بده. ما و اونها را از شرور و فتن آخر الزمان مسون و محفوظ بدار. پروردگارا به آبروی امام زمان علیه السلام نعمت هدایت را از ما زوال میاور. گناهانی که سبب گرفتن نعمت هدایت یا کاهش نعمت ولایت از ما می شود، پروردگارا اون گناهان را بر ما ببخش و بیامرز. بیماران مورد نظر شفای عاجل و کامل مرحمت بفرما. والدین ما، ذوی الحقوق ما مورد مغفرت و رحمت خودت قرار بده. نعمت امنیت و آسایش و آرامش رو بر جمیع بلاد مسلمین بلاخص بلاد شیعه نشین گسترده بفرما. شر اشرار زر کفار بلاخص یهود انود و وابستگان و اتباع و حامیان اونها رو به خودشون بازگردان. پروردگارا اونها که از شیعیان امیرالمؤمنین، از مسلمانان در دست این نانجیبها در اطراف و اکناف عالم، در هند، بحرین، جاهای دیگر، سوریه، لبنان، عراق، عربستان، جاهای دیگر گرفتار آمدن، هر چه زودتر اسباب رهایی و خلاصی اونها را مرحمت بفرما. پروردگارا به آبروی امام زمان علیه السلام حوائج ما فوق رغبتمون روا بگردان. حسن عاقبت برای ما و ذریه ما تقدیر بفرما. آنچه نگفتیم و مورد حاجت ماست خودت از خزانه غیبت به ما کرم بفرما. و النبی و آله و عجل اللهم فی فرج مولانا و سیدنا صاحب العصر و الزمان.